هیئتی رو میشه تغییر کنی، ولی وقتی شما هیئت خبری، مگر عرفی نیستش که جمله اسمیه رو برای انشا استفاده کنی؟ این عرفی نیست؟ چرا؟ ولی انشا رو نمیان برای خبر استفاده بکنن، این به معنی نیست که قابلیت نداره. لذا اگر شما خواستی اونجا هم استفاده بکنی میشه. نه، قابلیت عرفی، قابلیت عرفی یعنی غلطه. نه 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 نه، غلط نیست، با قرینه آوردن مجازه. نه، مجاز و غلط رو ما قبلا توضیح دادیم. غلط یعنی عرف اصلا این رو نمیپذیره، ولی مجاز داره که شما در غیر معوذله استعمال میکنه، عرف هم این رو قبول داره. حالا بعضی از مجازها رو عرف راحت‌تر میپذیره، اون غلط رو جایی که عرف اصلا این مجاز رو اصلا نپذیره. شما با قرینه عرض کردیم بعضی چیزها رو نمیشه، شما شیر رو با قرینه نمیشه در فردی که خیلی سریع و دونده از استفاده بکنی. اینجا ممکنه شما بگید آقا اصلا این مجاز غلطه، ولی اینجا شما با یه قیدی خاصی نکته رو اضافه بکنی که گفته غلطه. بعدم شما چند تا جمله شرطی ها رفتید نگاه کردید، دیدید در جور موارد تو این مثال سهرابیانه. او بحثم که جلسه قبل با شما داشتیم بحث سر اصل مقام بیان بود، نه بحث سر اطلاق دیدی تو جمله. بله، برای هر جمله بخواید اطلاق بگیرید، این باید صلاحیت تقیید داشته باشه. اگر جمله قابلیت و صلاحیت تقیید رو ولو مجازن نداشته باشه، حالا تعبیر مجاز در اینجا تعبیر درستی نیست. شما باید بگید وضع شده باشه برای اینکه درش استفاده نشه. و ما هم گفتیم وضع اسم جنس ها و اینها همه وضع شده است برای اعم. توی معنای حرفی هم هنوز نگفتیم، ولی اطلاق در معنای حرفی هم حلقه بنده توضیح خواهیم داد، اون هم مشکلی نداره. پس بنابراین اینجا اشکال نداره. شما بگید عرف ازش استفاده نمیکنه، خب علت داره، به خاطر اینکه ساختار بهتری داره. وقتی مثل این میمونه که وقتی یه ساختار خیلی خوب برای جمله انشایی داریم، خب چرا بیایم از ساختار این جمله خبری بی خوبی داریم، چرا بیایم از ساختار انشا برای اخبار استفاده کنیم؟ اینجا هم وقتی جمله خوبی به عنوان وصف داریم دیگه، چرا کارو بکنیم؟ بفرمایید. ممکنه بله، ساختارا با هم دیگه متفاوتن. بالاخره جمله شرطیه نهایت شما ازش میگید آقا علیت منحصره فهمیده نمیشه، ولی ساختار جمله شرطیه ساختاریه که تلازم رو میخواد بفهمونه دیگه. نهایت شما میگید آقا توقف یا علیت منحصره ازش فهمیده نمیشه، ولی بالاخره ساختاری که وضع شده است برای بیان علیت، خب خیلی راحت میشه با ادنا قرینه انحصار ازش فهمون. این فهم میکنه با جمله‌ای که همین قابلیت‌ها رو هم نداره. علل قاعده جمله شرطیه که اینقدر درش اختلاف هست خیلی نزدیکه. نهایت شما میگه آقا ما دلیلی نداریم در جمله شرطیه انحصار رو بفهمونیم. خب فقط مولا برای که بخواد برای شما مفهوم گیری بکنه باید به وسیله یک قرینه انحصار رو بفهمونه دیگه. این فرق میکنه با یه جمله که اصلا هیچ کدوم از این خصوصیات رو نداره. خب پاسخ بدیم دیگه، پاسخ به سوالات باشه بمونه دیگه. خب اجازه بدید درس هم بدیم دیگه. بنویسید، کار نداره، یادتون میره بنویسید. العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در مجموعه مباحث دلالت لفظی و تعیین ظهورات دلیل لفظی تقریبا به پایان رسیده. یه تیکه‌ای از بحث مفهوم باقی مونده که جزء جالب مباحث جالب آقای صدره، یه مطلبی که توی دو خطشون توی تقریبا 10-12 خط توضیح میدن، هیچ نکته خاصی هم نداره. بحث جمله غایه و استثناء اصلا هیچ ورود نمیکنن به بس، یک کلمه مطلبی، حالا بعد که بخونید خودتون خواهید دید که هی فقط عبارت پردازی شده و تکرار مکررات. ایشون میگن در جمله غایه و استثناء یک کلمه، میگن اگر بتونیم اثبات بکنیم که سنخ الحکم مقید شده است مفهوم دارد، اگر اثبات نکنیم به اندازه همون سالبه جزئیه واس مفهوم دارد. همین یک کلمه، نه دو تا مثال قشنگی میزنن که موضوع روشن میشه. همین عبارت رو، همین یه نکته که عرض کردم رو فقط تکرار میکنن، هیچ نکته خاصی رو اضافه نمیکنن. ما هم وارد بحثش نمیشیم. ان شاء الله حلقه بعد آیسد جملات غایه و استثناء رو به مقدار مختصری وارد میشن و یه نکاتی رو بیان میکنن. جمله الغایه و الاستثناء،
و هناک جملان اخرى یقال عادتا به ثبوت المفهوم لها، یه جمل دیگه هم هستن که ادهی قائلن که اینها مفهوم دارد، غایت مونده و استثناء مونده و حصر. حصر رو آیه صد اصلا حتی عنوانش هم بیان نمی کنن، غایت و استثناء رو فقط کبرا رو مطرح می کنن، هیچ وارد مضمونش نمی شن. مثلا کما فی سم الاللیل، بحث سر ایه که وقتی گفتن سم الاللیل، قطعا این شخص حکم سومی که الان به ملاک خاص واجب شده باشه ایتا الاللیله. سوال سر اینه که بعد از شب هم وقتی غایت تمام شد به شخص دیگری هم حکم اینجا وجود دارد یا وجود ندارد؟ بعد از شب دیگه انتفاع حکم شده است از طبیعی وجوب صوم. یه بحثه. یه بحثی هم داریم که مربوط به اینجا نیست، تو بحث غایت. یه بحث دیگه هم غایت داریم که اصلا غایت داخل در مغیا هست یا نیست. در غایاتش خودشون یه بازه زمانی دارن. مثلا اگه گفتن سم الال جمعه، سوال سریه که از شنبه به بعد، این بحث پیش میاد که خب از شنبه به بعد آیا حکم وجود دارد یا وجود ندارد. ولی یه دعوام وجود داریم که این غایت که یوم الجمعه باشه، این داخل در مقیاس یا نه داخل در مقیا نیست، جمعه رو باید روزه بگیری یا جمعه رو نباید روزه بگیری. حالا اون یه بحث دیگه مربوط به بحث مفهوم نیست، یه بحث دیگه جزء مدالل لفظی که بحث میکنن که غایت داخل در مقیا هست یا نیست، که آیه اصلا به اون نپرداختن. خب کما فی سم الاللیل، پس بنابراین سوال سر ایه که یا اگر آمدن گفتن این هفته رو روزه بگیر، عصر هم خدمت شما جز روز جمعه، سوال سر اینه که او الا یوم الجمعه، آیا به یک وجوب دیگری ممکنه روز جمعه به یک شخص حکم دیگری وجوب داشته باشد، یا این نفی میکند وجوب به شخص دیگر را که اگر آمد و یه دلیل دیگه آمد گفت جمعه روزه بگیر، بگید اینا با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. خب چی؟ تو سوم الالی محل نزاییه که آیا بعد از اینکه لیل آغاز شد، یعنی در شب، یک وجوب سوم به ملاک دیگری ممکنه وجود داشته باشه یا نه، سوم الالی نفی میکند وجوب سوم را بعد از لحظه شب ولو به شخص حکم دیگری، به یک شخص وجوب دیگری. خب اول متکفله لحکم محل استثناء من، یا اگه آمدیم و یه حکمی گفتن به جای سوم الالیل گفتن که همه هفته روزه بگیر الا یوم الجمعه. ولا شک فی ان الغایه والاستثناء یدلان على ان شخص الحکم الذي اريد ابرازه بذلك الخطاب منفی بعد وقوع الغایه و منفی عن المستثنى تطبیقا لقاعده احترازیت الغیوت. این روشنه، این شخص حکم بالاخره قطعا منفیه، ولیکن هذا لا یکفی لاثبات المفهوم، چون ما توضیح دادیم که در ضابط مفهوم باید سنخ حکم منتفی بشه، لان المطلوب فیه نفی طبیعی الحکم، باید سنخ حکم و طبیعی حکم رو منتفی بکنیم، کما فی الجمله شرطیه، و هذا یتوقف علی اثبات کون الغایه او الاستثناء غایه لطبیعی الحکم و استثناء من. ما باید این رو اثبات بکنیم که غایت یا استثناء غایتاً لطبیعی الحکم است و استثناءاً من طبیعی الحکم است. اگه اینو ثابت کردیم، علاوه زان کون المعلق فی الجمله شرطیه طبیعی الحکم، همونطور که در جمله شرطیه ثابت کردیم که معلق طبیعی حکمه، فان امکن اثبات ذلک، اگر امکان داشت این رو اثبات بکنیم، کان للغایته و لعدات الاستثناء مفهوم که مفهوم الجمله شرطیه، فتدلان على ان طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغايه او يشملها المستثنى. در این صورت اثبات می شود که طبیعی حکم از تمام حالاتی که غایت شاملش میشه یا مستثنا شاملش میشه منتفیه، و اذا لم يمكن اثبات ذلك لم يكن للغايه والاستثناء مفهوم بهذا المعنى. اگر اینو نتونستیم اثبات بکنیم که طبیعی حکم معلقه، پس بنابراین معلوم میشه و نمیتونیم اثبات بکنیم که طبیعی حکم منتفی از غایت و مستثنا، شخص حکم منتفی میشود از غایت و مستثنا. نعم یثبت لها مفهوم محدود به قدر ما ثبت للوصف به قرینه لغویه، به نحو سالبه جزئیه. اگر قرار باشه که تمام شب هم عرض کنم خدمت شما یه وجوب صوم دیگه ای داشته باشه و تمام روز جمعه هم یه وجوب صوم دیگه ای داشته باشه، این کار میشود لغو. اذ لو کان طبیعی الحکم ثابتا بعد الغایه او للمستثنا ایضا ولو بجعل آخر کان ذکر الغایه او الاستثنا بلا مبرر عرفی، فلا بد من افتراض انتفاع طبیعی فی حالات وقوع الغایه و حالات المستثنا ولو به نحو سالبه الجزئیه صیانتا للکلام عن اللغویه. پس بنابراین باید به نحو موجبه جزئی ما این رو چکار بکنیم؟ بپذیریم. بفرمایید. خب این منطورش اینه که تمام این هفته عرض کنم خدمت شما باید روزه گرفته بشه. خب الا الجمعه که اینجا داریم میگیم که آقا برای روز جمعه حکم وجوب صوم وجود نداره. حالا سوال سلیه که شخص حکم برای روز جمعه وجود ندارد یا سنخ حکم برای انتفاع اندل انتفاعی که داریم میگیم اینجا بر اب نداره اوش مهم نیست، مهم ای که مراد است اب نداره اوش خیلی مهم نیست. وقتی داریم میگیم که روزه بگیر مثلا جا ان القوم الا حمارن، همه قوم آمدن الا داره استثناء میکنه، میگه حکم ما قبل برای این نیست. سوال سر اینه که او حکمی که منتفع شده، حالا الا زیدن، اون جا ان القوم الا زیدن، این حکمی که از زید منتفی شده طبیعی منتفی شده یا شخصی که منتفی شده فرقی نمیکنه. اگه یادتون باشه ما مفهوم چی تعریف کردیم؟ گفتیم جمله دلالت بر خصوص منطوق رو در مقابل مفهوم گرفتیم، به این معنا گفتیم جمله دلالت بر یه خصوصیتی بکنه که لازمه اون خصوصیت انتفاع حکم است در هنگام انتفاع خصوصیت. الان الا اینجا دلالت بر یه خصوصیتی میکند که لازمش انتفاع حکم است در هنگام انتفاع خصوصیت. لازم نیستش که شما میگید از منطوق فهمیدش، یعنی از الا فهمیده میشه دیگه. خب اونجا هم اون خصوصیتی که دلالت میکرد بر انتفاع اندل انتفاع از لفظ لازم نیستش. نه حالا نکنید این دیگه بحثه، این که شما دارید میگید که الا، اصلا الا مدلولش چی، اصلا استثناء یعنی چی. جا شما بذارید استثنی زیدن، درست شد؟ یعنی زید را از موضوع من چکار میکنم؟ خارج میکنم، درست شد؟ استثنی زیدن یعنی زید را از تحت موضوع خارج میکنم. نه حالا این بحثه، این که استثناء خروج از چیه، ظاهرش اینه که جا ان القوم الا زیدن، زید رو داره از تحت قوم خارج میکنین. نه دیگه زید دیگه، ظاهرش که زید الا زیدن، زید رو داره استثناء، زید رو از مجی استثناء میکنین. نه او که شما تحلیل میکنید ممکنه همون چیزی که تو مفهومم هم هست رو دارید میارید. الا زیدن الان زید مستثنا من اینجا چیه، مجی یا قومه؟ از تحت موضوع خارج کرد دیگه که روشنه دیگه. اینکه هیچ کی در این اختلاف نداره که در زید از تحت قوم خارج شده. حالا زید از تحت قوم خارج شده، لازمش اینه از تحت حکمش هم خارج شده باشه دیگه. لازمش
زید یکی بپرسه بعدش میگه جزء قوم هست یا نه، زید جزء قومش
هست؟ نه نشد. به لحاظ حکم از تحت موضوع، مثل همه موارد دیگه به لحاظ نه، او که همه خروجا به لحاظ، او که معلومه که خروجش خروج حقیقی نیست، خروج به لحاظه، ولی الان مستثامن او چیزی که زید رو خارج کردی شما از تحت موضوع اون حکم خارج کردید، از تحت مجی که خارج نکردید، از تحت موضوع خارج کردید، از تحت موضوع خارج کردید به لحاظ خروج از تحت حکم، درست شد؟ خب او چیزی که شما اینجا دارید از منطوق در واقع شما میفهمید اینه که میگید آقا زید از تحت موضوع به لحاظ حکم خارج شده، درست شد؟ این حداقل چیزیه که الا برای شما میفهمونه. ولی آیا از این شما میفهمید که او چیزی که خارج شده طبیعی حکمه، انتفاع داره میکنه کل حکم را؟ این که دارم میگم تفاوتی نمیکنه، نه همه این بحث رو مطرح کردن. یعنی الایی که جزء عادات استثناء شده داره میگه آقا او حکمی رو که برای مستثنا، حکمی که برای مستثنا نیست، برای مستثنا من نیست. حالا اگه شما گفتید طبیعی حکم، در واقع همون خصوصیتی که مفهوم داره شما اینجا دارید میگید، او خیلی مهم نیست. یعنی تو بحث مفهوم اون چیزی که دارم بحث میکنن بعضی همین شبهه هم کردن که آقا تو غایت که شما دارید میگید این لازمه منطوقه. دادم همینجوری جواب میدم، میگم بالاخره یه خصوصیتی توی منطوق داره که اگر لازمش انتفاعی طبیعی در انتفاع باشه همون اثر رو داره. لذا ما هر جا که در منطوق یه خصوصیتی وجود داشته باشه که لازمش انتفاعی در انتفاع باشد، ما ازش میفهمیم که عرض کنم خدمت شما اسمش رو میذاریم مفهوم. حالا شما میخواید اینجا بحث کنید بگید نه آقا اینجا حتما منطوقه، توی منطوق نیامده که الا زیدن، نیامده که حکم این الا زیدن، یعنی در واقع وقتی به تعبیر دیگه دقیقتری که منطوق داره میگه آقا این از تحت او چیزی که از تحت موضوع خارج شده، خب لازمه خروج از تحت موضوع به لحاظ خروج از تحت حکم اینه که حکم براش مترتب نباشه دیگه. این خود لفظ ممکنه شما بگید اینو نمیفهمونه، جا ان القوم الا زیدن مدلول مطابقش این نیستش که برای زید وجوب وجود ندارد. لا مدلول مطابقش اینه که این فرد استثنی، جا استثنی میاره دیگه، میگه جا ان القوم، جا لفظ فارسی شما بیار، جا ان القوم استثنی من القوم زیدن، چیزی که شما گفتید جزیه استثنی من القوم زیدن، شما اینو گفتید قوم آمد از قوم زید را استثناء کردم، میگیم حالا از زید را قوس را کدی، خب چی میفهمی؟ همین میشه لازمش دیگه. میگه خب پس حکم برای این نیست دیگه. اگه اینجوری که دارم تقریب میکنم تقریب بکنید، این خودش یه نحوه مدلول التزامی کلام میشه. بفرمایید. فرق احترازیت قیودیه که میگه آقا در شخص حکم دخیله، هیچ نفع نمی کند که شخص حکم دیگری ولو برای تمام افرادی که قید ندارن وجود داره یا وجود نداره. احترازیت بحث احترازیت قیود ولو به نحو سالب جزئی هم مفهوم ندارد. شما میگی که آقا جان من میگم که تمام این افراد فقیر عادل به ملاک عدالت وجوب اکرام دارن، ولی ممکنه همه افراد فقیر غیر عادل به ملاک دیگری وجوب اکرام داشته باشن، پس ولو به نحو سالب جزئی نفی نمی کند شخص دیگری رو ولو از حصه خیلی خاص. ولی تو قرینه لغویت حرف اینه، اگر این حرف شما درست باشه و تمام غیر عادل ها هم به ملاک دیگری وجوب اکرام داشته باشن، ذکر غیر عدالت این وسط بلا مبرر است. یعنی نه دوتا مبنای جداگانه است. نه عرض کردیم یه جای همینجور که همه جا احتراز قیود هست، ولی احتراز قیود به هیچ دردی نمیخوره، فقط شخص حکم رو منتفی میکنه. درسته؟ نه لغویت بعد وقتا نیست، مثال زدم مثل یه قید تو کلام سائل آمده باشه. اینا جلسه قبل مثالاشو گفتم، ممکنه اونجا لغویت نداشته باشید دیگه. وقتی تو کلام سائل اومده لغویت نیست. یا اگر بتونید ابتلا رو ثابت کنید، یا اگر یه جایی بتونید تطبیقش کنید در تدرج در احکام که یک وجهی درست بکنید که چرا امام قید رو ذکر کردن، خب قرینه لغویت نمیاد دیگه. ارتکاز جدایه، ارتکاز فرق دیگه ایه. ارتکاز لفظ نیست، ارتکاز اون ذهنیت پشوانه، اون قاعده عامیه که در ذهن سائل به عنوان پشوانه هست. اگه کلام امام تقریر اون قاعده و پشوانه ذهنیه باشه، مطلب درست اب نداره. یعنی نه اگه از واقعا همین خواهد است، من اون که شما دارید میگید اینجوری یادم نیست تطبیقش اینجوری باشه، ولی اگه واقعا همین باشه که آمده باشه از ازدواج موقت پرسیده باشه، چی وجه داره امام برش توضیح بدن که بین موقت و غیر موقت فرقی میکنه؟ نه هر کی استدلال کنه نه، من اصلا این تطبیقم یادم نیست، اینا بحثا همین اخیرا هم گفتم، ولی اصلا این که شما میگید اینجوری یادم نیست من تطبیق کرده باشم، ولی اگه اینجوری باشه نه خب وحشی نداره. چه دلیل داره؟ او آمده بله یه موقع ارتکاز، او چیزی که من یادمه از اونجا این بود که ارتکاز راوی این بود که من حتما باید لفظ بگم، ارتکاز راوی این بود که در عقد احتیاج به لفظ دارد. امام اینو تقریر کردن، گفتن اینجوری بگو، نگفتن احتیاج به لفظ ندارد. ممکن شما به اینجور چیزای تمسک کنید، ولی اینکه فرق بین دائم و غیر دائم نمیکنه، اصلا خدمت شما اینا رو آدم نیست. بفهم باید هر کدوم درست اینا نکنید، باید نکنه هر کدوم نگاه کنه، دقیقاً باید ببینید چی منطوق کلامه، چی از لوازم منطوق کلامه. این هیچ بعدی نداره بگید مدلول التزام مطابقی. خیلی از چیزایی که شما برداشت میکنید اینا مدلول التزامی از کلامه، مدلول مطابقی نیست. مثل دقیقاً همین چیزی که به عنوان اولویت هایی که شما استفاده میکنید اینا رو خیلی روشن میبینید. وقتی میگید توی گوشش نزن یعنی که نکشش، این اصلا مدلول مطابقی نیست. مدلول مطابقی یعنی عین الفاظی که توی کلام داره به کار میاد. هر چیزی که شما خارج از این الفاظ میخواد میگید پس، یه نکته دیگه ای میخواید اضافه بکنید یه لا، ولی اون خیلی روشنه. وقتی شما یه فرد رو از تحت موضوع خارج میکنید به لحاظ حکم، خیلی روشنه که پس حکم برای فرد نیست. ولی اگر یه پسی وسطش اومد، میشه مدلول التزامی، میشه مثل امارات دیگه. خیلی از این موادی که شما تمسک میکنید اینا میشن مثبتات امارات دیگه، میشه خوب فوقش جز مثبتات امارات و حجت هم هست. اگه یادتون باشه توی فقه اینا رو کم کم روشن میشه. یادتونه توی مواضع استصحاب و اینها اومدیم گفتیم، میگفتیم این بنده خدا میگید که آقا این ذبح شرعی نشده پس میته. همین پسای خیلی روشنه که علی اساس اختلاف ها، اختلافی که اینها حجت یا حجت نیست. خیلی ها مثبتات اصول عملیه‌ای که در نزد عرف خیلی خفی باشن اینها رو حجت میدونن، ولی خیلی همینا وقتی دقت میکنیم میبینه آقا یه پس شما داری منطوق داره میگه آقا زید مرده، این که میگه زید مرده پس دفنش کردن، این که زید سوخته از او بدتر بود که گفتیم زید سوخته خونیم تو مدلل التزامی، زید توی افتاده توی دیگه عرض کنم خدمت شما جیر اصلا جزغاله شده، این پس مرده یعنی یه پس دیگه، این معلول مطابقی نیست. تو معلول مطابق التزامی باید دقت کنید که دقیقا همون چیزی که توی لفظ گفته شده باشه، فقط حالا یه نکته هست که یه موقعی لفظ ها کنایه است، یعنی متکلم این لفظ رو میگه به قصد فهماندن اون معنا، خب اونجا نه، در واقع اون چیزی که به شما فهمانده شده اون معناست، ولی یه موقعی نه، این لفظ رو فهمونده خودش هم توجه داره که شما پی به لازمه هم میبرید، اب نداره اونا لوازم، ما این لوازم میگیم حجتن، ما که نگفتیم مثبتات امارات امارات همه مثبتاتش حجته، ما در اینکه دعوا نداریم، بحث اینه که دقیقاً چی گفته شده و چی جزء مثبتاتشه. نه اصلش رو بحث نکرد، اصلا بحث نکرد آیستد هیچ کدوم عرض کردیم که آیستد خوندیم عبارت شد گفتش که اگر نپذیریم که استثناء مفهوم دارد سالب جزوه رو قطعا آیستد اینجا هیچی بیان نکرد، هیچی فقط عبارت پردازی کرد ازا لم یمکن نگفتش که یعنی اگر نشد شرطیشون بیان کرد دیگه، گفت ما اصلا آیستد هیچ وقت بحث کرد اصلا روشن شد برای شما چگونه میشود از کلام طبیعی حکم استفاده کرد چیزی شخص حکم رو آیستد اصلا بیان نکرد دیگه، انشالله تو حلقه آینده میگن میفهمند بعد ببینیم این جمله در قوت چه کلامیه، اگر مولا آمد ای که مولا میگه سم الالیل در قوت ایه که مولا داره میگه که وجوب الصلاة مقیدون یه بحثه، یه موقع مولا میگه جعل تو وجوب الصلاة مقیدن، این دو تا عبارت اگه ازش استفاده کنیم در وقتی میخوایم اسمش کنیم باید ببینیم وجوب مستثنا شده یا مولا میگه جعلت الوجوب استثنی من، کدوم وقتی میخوایم اسمی دریاریم، یعنی که وجوب الصلاه مستثنا من یا وجوب الصوم یستثنا من اینجوری یا مستثنا منه اینجوری یا جعلت الوجوب استثنی منه اینجوری، کدوم یکی جعلت الوجوب یا عرض کنم خدمت شما الوجوب و اینجوریه، اگر گفتید وجوب اینجوریه خب این ازش اگر در قوت جمله اول گرفتید خب این در واقع سنخ حکم میشه دیگه، مطلق وجوب ازش استثناء شده از این، ولی اگر شما گفتید جعلت الوجوب و استثناء شده ازش خب این جعلت الوجوب قضیه شخصیه این جعله، شاید جعل دیگری اینجوری نباشد، و آقای صد میفرماین هم در استثناء و هم در قاعده، انشاءالله حلقه دیگه خواهید خون که میفهمن این در قوت جعلتویه نه در قوتی که وجوب مقیده، در قوتی که جعلت الوجوب مقیدنه، وقتی جعلت الوجوب مقیدن شده مفهوم بعدشون نمیگیره. بفرمایید. نه 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 مورد به مورد نیست، کبرویه شون بررسی نه، الان گفتم دیگه نکتهش هم گفتم دیگه، آقای صد باید میگه که این رو باید ببینیم که در قوت اینه که میگیم حکم مقیده یا مولا جعل حکم مقید کرده، اگر در قوت حکم مقید باشه خب از حکمش اطلاق میگیریم میگیم مطلق حکم طبیعی حکم مقیده، ولی اگه گفت جعل حکم مقید باشه خب مولا این جعل خاصش مقیده، شاید جعل دیگهش مقید نباشه، این هم جوابشه، حالت بازش نکردیم ولی خلاصه جوابیه، وایسد ادعاشونیه که وقتی به ارتکازمون رجوع میکنیم یعنی که جعل کردم این وجوب را، سم الالیل یعنی جعلت الصوم مقیدن الالیل، نه این که از سم وجوب و صوم مقیدن الالیل، شما اینو میفهمید؟ سم الالیل یعنی وجوب و صوم مقیدن یا این که میگه جعلت الصوم مقیدن، کدوم یکیه؟ آیسد میگه جعلت الصوم، اگه جعلت الصوم شد برگردوندیم به جای اون هیئت و جمله اسمیه گذاشتیم خواستیم معنیش بکنیم میبینیم واقعا جعلت الصوم نه اینکه از صوم یا وجوب الصوم، تیکه 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 اونجا الا داره تیکه تیکه، بعضی وقتا هم اصلا اونجا امام در مقام بیانن، اونجا چون امام در مقام حصرن اونجا از در مقام حصر بودن مفهوم میگیریم، هیچ ربطی نداره، نه 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 امام اونجا دارن میگن لا تعاد الصلاة الا، یعنی دارن حصر میخوان بکنن موارد اعاده صلات رو به چند مورد خاص، اونجا اصلا امام در مقام بیانن، هیچ کی در قاعده لا تعاد شک نمیکنه چون از قاعده کبری اونجا اصلا خودش سیاقه، امام دارن بیان میکنن در مقام بیان حکم میخوان حصر کنن موارد اعاده نماز رو، این پس معلوم میشه هیچ مورد دیگه در مقام وجود نداره جز همین خمسه ای که امام دارن میگن، اونجا خودشون امام در مقام بیان حصرن، اونجا حسابش فرق میکنه تا اینکه یه جمله ابتداعا اومده بعد ما میخوام ازش استثناء بفهمیم، نه اینا رو با هم دیگه خلط نکنیم. بفرمایید. چی؟ اولا اومار علت تامه منحصره بودن باید بحث کنیم دیگه، دو تا بحثه، این که علت تامه منحصره بودن آیه صد هیچ کدوم بحث نکردن، نه طبیعی حکم بحث کردن نه اون حالت علت منحصره بودن رو دیگه. نه نکنید اینجا استثناء، خب نکنید هر جا فرق میکنه، اونجا ربط خاص علی بود، اینجا آیه صد دارن میفرماین که نه خودش داره میگه استثناء میکنم، یعنی خودش آمده است و فرد رو جدا کرده است، درست شد؟ یا آمده یه غایتی رو معین کرده، غایت یعنی بریدن، یعنی بعدش نیست، اینجا این خودش روشنه، هر جمله‌ای ملاک خاص خودش رو داره دیگه. نه اینجا لازم نیست علیت منحصره، در واقع علیت منحصره به یک لحاظ اینجا موجوده، یعنی خود همین بریدن معلوم میشود که علیت منحصره عرض کنم خدمت شما حکم تو این وقت خاص همین فرد خاص بوده، این علت ماره بعدش نیست، این خودش غایتی رو نشون میده، یعنی علت منحصره بودن رو نشون میده، فقط سوال سر اینه که طبیعی منحصر شده یا یعنی خود همین الا و استثناء انحصار و توقف ازش فهمیده میشود، ولی بحث اینه که توقف شخص حکمه یا توقف سن خود حکمه، او دلیل دوم از خود هیچ کی اینجا شبهه نکرده درش، این خودش روشن، وقتی شما میگی تا معلوم میشه خب این یکی بعد از تا نیست دیگه، والا غایت نمی آوردی دیگه، وقتی شما میگی الا یعنی او حکم و این فرد نداره، حالا بحث اینه که سن خود حکم نداره یا شخص خود حکم نداره، تو اوتیکش اشکالی نیست. خب آیسد اینجا دو سه تا بحث رو به عنوان مباحث خاتمه‌ای مطرح میکنن، اینها رو آیسد در حلقه بعد بحث نمیکنه، یعنی بحثا همینجا بسته میشه، هر جاش احتیاج به توضیح بیشتری داره همینجا باید عرض کنیم خدمتتون. بحث اولش بحث خاصی نیست، یعنی به خاطر که من اینو چند بار هم تو حلقه یک به تفصیل خوندین، هم منم اینو یکی دو بار توضیح دادم پای تخته، خلاصه بحث اینه که آیسد میخوان تطابق بین دلالات سگانه رو توضیح بدن، تطابق بین معلول مطابقی و معلول تصوری، معلول تصدیقی اول و تصدیقی ثانی. خب بذارید بنویسیم که از افاقا نگم ننویشت. آقا میکروفونو بی زحمت بدیم. چی میشه؟ باش حالا دستم میگیرم، خیلی مهم. خب رفقا چند بار گوش کردن میگن صدا خیلی ضعیفه دیگه، ضبط نمیشه. خب نگاه کنید بحث ما در چیه؟ آیسد اینجا در واقع این بحث رو دوباره تکرار میکنن تا دو سه تا اصطلاح، یعنی هیچ نکته علمی خاصی بحث آیسد نداره، فقط توضیح دو سه تا اصطلاحه. شما یه اصطلاح رو میبینید، میبینید مثلا میگن اصالت العموم، میبینید میگن اصالت الحقیقه، میگید اصالت الجهه. آیسد میخوان همینا رو توضیح بدن، ای که میگید اصالت العموم، ای که شما میفرمایید اصالت الاطلاق، ای که میفرمایید اصالت الجهه، آیسد این درس رو باید این بحث رو دارن بیان میکنن که در با کمک گرفتن از مطالبی که قبل گفتن چند تا اصطلاح رو هم روشن کنن که بگن این اصطلاحات مطلب جدیدی نیست، همون چیزیه که در ضمن اون ساختار کلی که ما برای تطابق ها بیان کردیم میگنجد. ماحصل بحث آیسد اینه که میگن آقا ما سه تا دلالت داشتیم، در سه مرحله دلالت داشتیم برای یک کلام، که وقتی مولا میگوید که ما همون مثال معروفشون رو دوباره بزنیم، همون که میگفت اذهب الی البحر فاستمع لحدیثه، ایشون فرمودن سه مرحله برای این کلام ما مدلول داریم. مرحله اول مدلول تصوری بود. تو مدلول تصوری چی میگفتیم؟ تو مدلول تصوری میگفتیم همون معانی که بین الفاظ و بین اون معانی وضع پیدا شده و قرن اکید شده بین الفاظ و معانی، همون معانی به ذهن ما میرسه، اون معانی که به ذهن ما ابتداعا از کلمات میرسه این میشود مدلول تصوری. اذهب برو به کنار دریا، یعنی دریای از آب، و به سخنان او چکا کن؟ گوش کن. ما این به ذهنمون میرسه در مرحله مدلول تصوری. بعد در مرحله مدلول تصدیقی اول وفقاً یه قاعده‌ای که اسمشون میذارن که حجیت ظهورات یا اصالت الظهور رو آیسد میخوان توضیح بدن. اصالت الظهور که آیسد میفرماین یعنی چی؟ اصالت الظهور یعنی این که ظهور حال متکلم، این ماره مدلول تصدیقی اوله، یعنی ظهور حال متکلم ایه که حجت آیست تو حلقه اول ای رو به تصریح کردن. عبارت ها اینجا رو نگید آقا عبارت ها مجمل معلوم نیست کدوم ظهوره، نه، ظهور حال متکلم در این که معنای مراد استعمالیش آنچه قصد دارد به ذهن ما اختار بکند مطابق است با آنچه در مرحله ملول تصوری به ذهن ما زده است. یعنی آنچه در مرحله ملول تصوری ظهور است که این ظهور در اینجا به معنای اون معناییه که از ماوز اله به ذهن ما خطور می کند، این ظهور غیر از این ظهوره. این ظهور ظهور حال متکلمه، این ظهور الفاظ در معانیه که ظهور الفاظ در معانی بر اساس چیه؟ بر اساس وضعه. ولی این ظهور حال متکلم، اینا با همدیگه تفاوت میکنه. ای که میگیم اصالت و ظهور ظهور حجته، آیست تو حلقه اول تصریح کردن او چیزی که حجته، یعنی ما بتونیم بر علیه مولا به اون چیکار بکنیم؟ احتجاج بکنیم به ظهور حال مولا، میتونیم احتجاج کنیم نه به اون الفاظ. بعد بحث شد که تو حلقه اولا پس چرا دنبال ظهورات الفاظ میگردیم؟ میریم دنبال این میگردیم که میبینیم جمله شرطیه ظاهره در چیه، صیغه ام ظاهره در چیه. این ظهوراتی که الان این همه وقت گذاشتیم بحث کردیم به چه خاطر بود؟ گفتن به خاطر اینکه ظهور ملول تصوری درسته و ظاهر حال متکلم اینه که همان چه در مرحله ملول تصوری ظاهر لفظه است به ذهن مخاطب خطور داده است. پس به قول آقای صد تو حلقه اولا برای اینکه به نحو صحیح بتوانیم این اصالت و ظهور را تطبیق بکنیم نیاز است که بریم ظهورات در مرحله ملول تصوری رو هم بشناسیم. پس این میشود بحث اصالت و ظهور و حجیت ظهورات، که توازن باشه که او چیزی که حجته، اونی که میگیم اصل، یعنی ظهور حال متکلم. ولی ظهور حال متکلم در چی؟ ظهور حال متکلم در این که معنای ظاهر در مرحله ملول تصوری را در مرحله اراده استعمالی هم اراده کرده است. پس ما احتیاج به این ظهور رو هم داریم. البته تو تعبیرات خیلی ها شما مثلا اصول منطق اصول مظفر رو نگاه میکنید یا خیلی از کتاب ها این را اساس میبینید، اساس ظهور یعنی این. میگه اساس ظهور یعنی چی؟ میگن اساس ظهور یعنی ظهور در مرحله مدلول تصوری اصل است برای فهم مراد متکلم. این تعبیر هم تعبیر غلطی نیست، ما هم این را اصل قرار میدیم، اب نداره. ولی که میگیم این را اصل قرار میدیم یعنی این اصل حجته. چرا این اصل حجته؟ حالا ما سر اصطلاح که دعوا نداریم، شما میگید آقا ما این ظهور رو اصل قرار میدیم برای فهم. خب ولی به چه ملاکی، به چه دلیلی این ظهور رو شما حجت میدونید اصل؟ چون اصاله عرفاً به معنی حجت بودنه. اگه میخوایم اینجا بذاریم آقا حجیت ظهور، خب این ظهور موضوع حجیته، ولی چرا این ظهور حجت باشه؟ اون ظهوری که حجت این نیست، به خاطر حجیت ظاهر حال متکلمه. همین نکته‌ای که آقای سطر رو وادار کرده که برخلاف مشهور اینجا حرف رو بزنه. ولی تو حرفای مشهور وقتی میبینید اصالت و ظهور دارن میگن، یعنی این ظهور در مرحله ملول تصوری این ظهور حجته، یعنی این ظهور حجته، یعنی که شما باید اصل این ظهور قرار بدید برای فهم مراد متکلم. ولی خب این چرا حجته؟ به خاطر ظهور حال متکلم. پس دعوا دعوای لفظیه دیگه، سر اصطلاح اساس و ظهوره. ولی برای هر دو طرف روشنه، برای آقای صدر هم روشنه که آقا بالاخره ظهور حال متکلم حجت است. در چی؟ در اینکه ظهور در مرحله ملول تصوری رو بگیم مرادش هم همونه. برای اینا هم روشنه که آقا ای که حجته، یعنی اوغلا این رو حجت قرار میدن. چرا حجت قرار میدن؟ چون ظاهر حال متکلمین اینه که همه معنا رو اراده کردن. ولی متکلمی که ظاهر حال خلاف این داشته باشه یا چنین ظهور حالی نداشته باشه، مثل آدم خواب، آدم نائم که وعی و هوشیاری نداره، آیا اساس ظهور بر موردش جاری میشه؟ نه جاری نمیشه. یعنی بحث سر تدقیقیه که آقای صدری اصطلاح کردن، ولی برای همه مطلب روشنه. پس وقتی میگن اصالت و ظهور، آقای صدر میگن آقا مراد یکی ظهور حال متکلم. ولی ظهور حال متکلم در چی؟ در اینکه همین ظهوری که در مرحله ملول تصوری هست رو عرض کنم خدمت شما اصل قرار بدیم برای تعیین مراد استعمالی. بفرمایید. یعنی چی رو؟ نه، کدوم ظهور رو؟ این ظهور رو میگید یا اون ظهور رو میگید؟ این ظهور در محل مراد تصوریه، ولی اصلا اسمی رو اصالت ظهور نمیذاره، یعنی میگه به این احتجاج نمیکنی. این موضوع حجیت هست، درست شد؟ ولی خودی چیزی که بل اصاله بهش احتجاج میکنیم اینه، این ظهور حال متکلمه دیگه. بحث وقتی باز شد دیگه گیر اصطلاحات نیفتید، قشنگ مشخصه که مراد چیه، حرف چیه، کاملا هم روشنه دیگه. حالا اگه یه بار دیدید که فلانی میگه آقا این موضوع اصالت ظهوره، یکی میگه این موضوع اصالت ظهوره، قشنگ مشخص میشه که مراد چیه. اصالت ظهور یعنی به ظهور حال متکلمین، یعنی عقلا به ظهور حال متکلمین هوشیار تمسک میکنن و میگن همون چیزی که در مرحله ملول تصوری ظاهر است شما همان را اراده کرده ای. کاملا بحث روشنه که مراد چیه. بفهم نه بسیار اوغلا حجته میخونیم، هنوز حجت زورات ما نخوندیم، هنوز چیزی نخوندیم، هنوز تازه آمدیم. یادتون باشه گفتیم تو بحث سه تا بحث داریم، یه بحث تعیین ظهوراته، بحث دوم اثباته، یعنی بحث دوم حجیت، بحث سوم اثبات ظهوراته. این سه تا بحث که تمام بشه آیست وارد بحث بعدی که میشن، عنوان بحثونیه. خب تو دلیل شرعی لفظی اینجا بحث میکنن، میفهمن که آیا ظهورات چیه، ظهورات که تمام شد بعد بحث وارد حجیت ظهورات میشن. بفرمایید. آره.
همین
میشه مراد استعمال. این میشه ما بالاخره میخوایم مراد استعمالی رو تعیین کنیم دیگه، درست شد؟ تو مرحله مدلول تصدیقی ثانی ما میگفتیم متکلم قصد اختیار معانی رو به ذهن ما داره، درست شد؟ قصد اختیار کدام معنا؟ باید معنا رو تعیین کنیم یا نه؟ اگه تعیین نکنیم که به دردمون نمیخوره که. وقتی میخوایم مراد استعمالی رو تعیین بکنیم به اساطات ظهور تمسک میکنیم، میگیم ظاهر حال متکلم یکی هر آنچه در مرحله ملول تصوری وجود دارد، مگر اینکه در کلام قرینه وجود داشته باشد که میشود دست مجازات که قبلا توضیحش گذشت، که به خاطر این اینجا دست از اصالت، به خاطر قرینه دست از اصالت و ظهور اینجا برمیداریم و میگیم متکلم معنای دیگری را اراده کرده است، درست شد؟ خب این میشود در واقع عرض کنم خدمت شما تیکه اول. یه تیکه دومی هم داریم. پس اینکه آمدیم گفتیم اصالت و ظهور معلوم شد که مراد از یک اصل مشخص شد، اصالت و ظهور رو اینجا توضیح دادیم یعنی چی، این رو مشخص کردیم. بعد آیستد میفرماین که خب ما بحث تطابق بین مراحلمون در اینجا تمام نمیشود، در مرتبه مدلول تصدیقی ثانی هم ما اینجا یه بحثی هم داریم، اونم اینه که اگر متکلمی آمد به ذهن ما لفظی رو خطور داد که اون لفظ در مرحله ملول تصوری یا در مرحله و در مرحله مراد استعمالی به خاطر اصالت و تطابق، فرض کنید لفظ عام بود، مولا گفت اکرم کل عالمین، ولی ما نمیدونیم در مرتبه ملول تصدیقی ثانی هم همین عموم رو و شمول رو و استیعاب رو اراده کرده است یا اراده نکرده است، یه اصالت و تطابق دیگه جاری میکنیم. میگیم بعض اینه که متکلمین هر آنچه که در مرحله مراد استعمالی به ذهن ما خطور داده اند در مرتبه اراده جدی هم آن را بگید اراده کرده اند، درست شد؟ این میشه نه داریم از او برآمدیم، لفظ رو گفتیم، مولا گفته اکرم کل عالمین، درست شد؟ کل وضع شده است برای شمول عموم، در مرتبه مراد استعمالی هم همین شعوب و استیعاب رو به ذهن ما خطور داده است. حالا سوال اینه که در مرحله ملول تصدیق ثانی هم همین عموم رو و شمول رو و استیعاب رو اراده کرده است یا اراده نکرده است. اصالت و تطابق میگوید هر آنچه در مرحله مراد استعمالی متکلم مراد متکلم است که همون شمول بوده، در مرتبه اراده جدی هم متکلم واقعا آن را بفرمایید اراده کرده است. اسم این رو چی میذاریم؟ اصالت العموم. اصالت العموم در واقع خودش یک اصل مستقلی نیست، یکی از تطبیقات همو عرض کنم خدمت شما اصالت تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالیه. اسمش آمدیم و متکلم در لفظ خودش قیدی را به کار نبرده بود، آمد گفت اکرم العالم در مرحله ملول تصوری، در مرتبه مراد استعمالی هم قیدی رو به کار نبرده بود. ما کشف کردیم در مراد جدیش هم قیدی وجود ندارد، موضوع و حکم خودش میشود ماهیت مطلقه، ماهیت مطلقه رو مولا به کار برده. خب اینجا این کشفی که در مرتبه ملول تصدیقی کردیم بر اساس اصالت و تطابق بین ملول تصدیقی ثانی و ملول تصدیقی اول، اسمشو میذاریم اصالت اطلاق. در واقع اصالت الاطلاق یک اصل جدیدی نیست، یکی از همون تطبیقات اصالت التطابق بین معلول تصریحی ثانی و معلول تصریحی اول است. یه متکلمی صحبت کرده، ما شک داریم که آیا این متکلم در کلام خودش اصلا قصد داشته است که مراد جدی به من بفهمانه، یا مدلول کلامش تنها در مرحله مدلول تصدیقی اوله. به خاطر که احتمال میدم این متکلم اینجا یرحمکم الله در مقام تقیه باشد. اینجور موارد شما چیکار میکنید؟ وقتی احتمال تقیه میدهید چیکار میکنید؟ میگید اصل اینه که متکلمین در مقام بیانن. اسمش چی میذاریم؟ اصالت الجهه. پس اینها همشون یه سری از تطبیقات اصالت التطابق بین معلول تصدیقی ثانی، معلول تصدیقی اول و معلول تصوری هن. این میشود او شاکله کلی که آقای سعد بیان کردن و فهمودن که آقا بالاخره تو همون نظام کلی که ما گفتیم، همین اصلهای مختلفی که شما اسمشون میبینید، همه اینها تطبیقات از همین اصولی که ما گفتیم. و نکته خیلی خاص آخری رو به خاطر همون نکته‌ای که قبلا گفتن، چون ظاهر حال متکلمین اصل اینه که اگر قرینه‌ای نباشه عقلا میگن تمام، یادتونه قبلا میگفتیم شک کردیم در مقام بیان بود، اصلی که همه متکلمین در مقام بیانن اینه، همون یعنی متکلمین در مقام بیان تمام مراد جدیشون به وسیله کلماتشون. ظاهر حال متکلم عقلا، آره عقلا دو تا بحث داره. اگر نکنید دو تا بحث توجه داشته باشید ها، یکی این که اگر متکلمی ظاهر حال داشته باشه، این ظاهر حالش حجته، این موضوع سیره عقلایه. الان بحث اون یه مقدار فرق میکنه، اینه که در موارد شک اصل رو این قرار میدن که تمام متکلمین در مقام بیان مراد جدیشونه. آره اصل یکی ظاهر حال دارند، اصل یکی ظاهر حال دارن. این از کجاست؟ این به خاطر ملاکی با ملاکو فرق میکنه. اگر اثبات کنیم ظهور حال رو، عقلا بهش تمسک میکنن به ملاک این که بالاخره این ظهور حالات رو، چون راهی برای رسیدن به واقع جز این ظواهر ندارن. اما این که چرا، خوب دقت کنید نکته مهمی دارم میگم ها، تفاوت بین این که اصلا مدلول ظهور حال در مرحله مدلول تصدیقی ثانی حجته و بین اصالت الجهر دارم توضیح میدم. اگر ظهور حال یک فردی کشف بشه، عقلای رو حجت میدونن به چه ملاکی؟ به این ملاک راهی برای کشف مرادات جدی متکلمین جز ظهورات حالشون ندارن، چون باب تفهیم و تفاهم میخوان منقطع نشه و بسته نشه، بنابراین میان ظهورات حال رو چیکار میکنن؟ حجت میدونن. ولی در صورتی که فرد ظهور حال داشته باشه، ولی ما تو اساس الجهه میگیم اگه شک کنیم که فرد چنین ظهور حالی دارد یا ندارد، اصل رو بر این قرار میدیم. این از چه بابیه؟ او از بابیه که متکلمین میگن آقا هر وقت کسی صحبت میکنه بناش بده که میخواد یه مراد جدی رو بیان کنه، یعنی اصلا تفهیم و تفاهم بناش بر فهم مرادات جدی و بیان مرادات خلافی احتیاج به یک قرینه مثبت داره و ما در تک تک جاها نمیتونیم دنبال بگردیم ظهور حالا رو احراز کنیم. پس هر جا قرینه بر خلاف نداشته باشیم، بنا رو بر این میذاریم که این فرض ظاهره حالش همینی که جاده. همینجا یه نکته فقهی بگم، این به دردتون میخوره. ما یه بحثی داریم توی فقه زیادی رو دیدید، اسمشو میذارن، نمیدونم اینو مطرح کردم یا نه، اسمشو میذارن کذب شوخی. آره ابا روایت داریم که اتق الکذب هزله و جده، از دروغ بپرهیز، هم دروغ از کذب بپرهیز، هم کذبی که جاد باشه درش و هم کذبی که شوخی باشه درش. درست شد؟ آقایون اینو بیان میکنن همینجوری که خیلی ها مشهور میفهمن، آقای خویی خیلی اینو همینجوری میفهمن که آقا اگر تو شوخید یه چیزی رو گفتی که دروغه، این اشکال داره، این حرامه دیگه، چون روایت میگه اتق الکذب هزله و جده. مثلا اگه شما همینجوری بگی شوخی داشتی، یه بچه‌ای رو میخوای یه کار بدی داره میکنه، میخوای بترسونیش، بعد یا به زهات شوخی بهش میگی بابات اومد، یا در زمانی که گی نشسته میفهمه میگی فلانی اینجوریه، با اینکه حالتت حالت شوخیه، آقایون میگن مدلول کلامت چون دروغه، مدلول کلامت چون دروغه، پس بنابراین این کلام رو نباید بگی. ما اونجا با اساتید بحث میکردیم، یادمه که اصولا آجای شهیدی از این قضیه ابتداعا دفاع میکردن. من میفهمدم، عرض میکردم خدمت آجای که آه این درست نیست، معنی نمیده. شما وقتی میگید که مثلا یه جمله دارید به کار میبرید در مقام شوخی، میگید زید آمد و ظاهر حالتونم اینه که دارید شوخی میکنید، اصلا این کلامتون مدلول تصدیقی ثانی ندارد. کلامی که مدلول تصدیقی ثانی ندارد اصلا در مقام اخبار عن الخارج نیست، این اصلا متصف به صدق و کذب مخبری نمیشود. درسته که به لحاظ خبری عرض کنم خدمت شما این جمله صادقه یا کاذبه، ولی فرضیه که اینجا حضرت دارن میگن اتقل کذبه، یعنی از دروغ گفتن بپرهیز، نه از کلامی که مطابق واقع باشد یا نباشد. اگر بخوان از این امر و نهی بکنن، خب خیلی مواظبن در قدرت ما نیست، یک کلامی رو که من مطمئنم که این کلام درسته و میگم ولی مطابق واقع درد نمیاد. ظاهریه که امر و نهی ها به آنچه در تحت قدرت ماست، به فعل ما خورده، اون چیزی که به فعل میخوره دروغ گفتنه نه دروغ بودن گزاره. پس امام میفرمایند دروغ نگو، نه دروغ شوخی که حالا باید توضیحش بدیم، نه دروغ جدی. خب پس بحث سریه که باید یک کاری باشه که فعل من متصف به صدق و کذب بشه. فعل من که متصف به صدق و کذب میشه، خب وقتی من مدلول تصدیقی ثانی ندارم، اصلا این فعل من متصف به صدق و کذب نمیشه، چون من قصد اخبار ندارم که بگن آقا اخبار کردی مطابق واقع بود یا اخبار کردی مطابق با واقع نبود. اگر من اخبار بکنم، اخبارم مطابق با واقع باشد، این میشود که من چیکار کردم؟ راست گفتم. اگه اخبار بکنم، اخبارم مطابق با واقع نباشد، میگن من چی گفتم؟ دروغ گفتم. ولی من جمله انشائیه بگم، بگم که زید رو بزن، کسی میگه من دروغ گفتی؟ چرا نمیگن؟ باهاتر اصلا من اخباری نکردم. خب پس سوال سر اینه که چجوری میخواید روایت معنی کنید؟ اگه این معنایی که مشهور دارن میکنن، پس بنابراین این حرف ماحصلش این شد که آقا اگر ما آمدیم و یک کلامی رو گفتیم و این کلام ما ظاهرش دروغ بود، درست شد، ولی من اصلا ظاهر حالم معلوم بود که دارم شوخی میکنم، خب این که اصلا متصف نمیشود. این عبارت اینجوری معنی میشه که کذب شوخی در مواردیه که من واقعا اراده جدی ندارم ولی ظاهر حالم اینه که جادم، این رو دارن میگن، یعنی اثر جاد دفت داره، خیلی جدی داره باز میکنی، خودت واقعا قصد شوخیه ولی ظاهر حال جاده. میگه که به بچه‌ای که اینجا داره کار بردیم میگه بابات اومد بابات اومد، اون یک دفعه میپره از جا و اون واقعا کلام شما رو حمله بر جد میکنه و این موارد خودتون زیاد دیدید که خیلی جدی میاد یه حرفی رو بیان میکنه و یه حرفش حرف دروغه، اینجا متصف میشه. کسی که ظاهر حالش اینه که جاده، یک کلامی رو میگه که واقعا قصد شوخیه ولی کلامش مطابق با واقع نیست، اینجا اصلا قشنگ مشخصه که مفسده هم در اینجا وجود داره. اینکه انسان به شوخی یه چیز اراده جدی نداره، یه چیزی رو داره میگه که اصلا کلامش متصف نمیشه، این همه میفهمن، مفسده هم برایش مترتب نیست، همه میفهمن اصلا شما قصد اخبار نداری. ولی وقتی ظاهر حال جاده طرف مقابل رو به اشتباه میندازی، نمونهش که از این مورد میترسه، وقتی شما میدونی که کسی داره شوخی میکنه، در مقام حزم میگه پشت دیوار ماره یا میگه مار آمد، شما اینو نمیترسی، ولی کسی که ظاهر حالش جاده میاد مطلب رو میگه، اثر برایش مترتبه، چون شما فکر میکنی که یه بنده خدا کلامش مطابق با واقعه و اثر تطابق با واقعه رو برش بار میکنی. پس بنابراین این یه نکته ای هم هست که خواستم اینجا خدمتتون به مناسبت این بحث اساطیرجهه عرض کنم، که این که ما ظاهر حالمون این باشه که داریم این مطلبی رو بیان میکنیم که مطابق با واقعه، این خودش خیلی زو اثره. ببخشید آقا اول بفهم. نه برای همین آمدن نه کردن که در واقع کلامی رو به کار بردی که مخاطب نکنید. نمونهش همین الان همینجا عرض کنم، یک کسی که در مقام شوخیه ولی ظاهر حالش جدی، خب واقعا به شما هم داره میگه که زنگ میزنه به شما، که میگه یکی از رفقای شما زنگ میزنه میگه بابام بیمارستان خوابیده، الان میخوام عملش کنم، 2,000,000 تومان بریز به حساب من. خب او بدبختم میره از این برو بعد جور میکنه، 2,000,000 تومان به حساب شما میریزه، بعد فردا به فهم شما این مطلبی که گفتی شوخی بوده ناراحت نمیشه؟ واقعا تو دادگاه نمیره از شما در مقام شکایت باشه به شما نمیگه ای آقا شما فردا میتونی دادگاهی از شما میپذیری، دادگاه شما اونجا بشینه بخندی بگه من شوخی کردم؟ مراد جدی نداشته، ظاهر حاله، اصلا مراد جدی داشتن مهم نیست. عرض کردم گوش کنید، نه 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 نه، اصلا مراد جدی داشتن مهم نیست، او چیزی که قابلش همین نکته اساسیه، اگر دقت نکنید بحث نگرفتید، او چیزی که موضوع حجیت مراد جدی نیست. چی موضوع حجیته؟ درست شد؟ و شما ظهور حالت اینه، لذا الان همه دارم مثال میزنم، میگم برات حجه، میگی دادگاه از حرف ازت قبول نمیکنن، احتجاج میکنن، ولی اگه تمامی موارد، یه مثال میزنم، اینا اتفاقم میفته، یعنی حالا البته این رو باید نگاه کنیم، درسته، ولی این که درست، ولی آی خوی اینا که میگن این جور میگن
این فرزبان ما یه نامتون دبیرستان بودیم، خیلی معروف بله میگم
بله هفت درو هفت درسته. بله منم همه حرفا رو ندیدم که بنابر رو تقریبی که آقای خویی گردن من عرض می‌کردم ممکنه خیلی همین رو بفهمیم، یعنی درستش هم اینه که روایت اینجوری بفهمیم، یعنی یه مقدار دقت در روایت یکی روایت چی؟ منم اینم نمیدونم سر کلاس استاد اینجوری تقریر کردن دیگه اتقل کذب رو گفتن اینا اینجوری میفهمن، لذا تو استادتون اینه که احتیاط میکنن میگن همینجور موارد به شوخی هم دروغ نگید، درست شد؟ یا مثلا عذر میخوام دقت کنید فتاوایی که حتی تو استنادا هم همینجوری ها، وقتی شما تو استنادایی که به اقوام میدید بعضی هم میگن آقا غیبت پرهیز کن، یه امام جمعه یه کافر اینجوری وردش یه حرف زد اینجوری درست میکنن و عرض کنم یه فلان وهابی اینا رو هم دارن اینجوری درست میکنن، در صورتی که در اینجور موارد که در مقام شوخیه اصلا شما نمیخوای نسبت به شخصی بدی، این که میگه یه فلانی اومدی فهم چه حرفی رو زد نمیخواد به یه شخصی نسبت بدی، خب ولی یه چیزی تو این جوکا هست او بس دیگه، اینکه شما ها نه 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 یه نکته ای داره، نکته ایه که بالاخره فرقی نمیکنه ها، یعنی من نظر خودم اینه که شما چی بنویسی یه وهابی چا بنویسی وهابی نباشه در هر صورت شما داری به یه قومیتی توهین میکنی، یه لازمه ای داره کلام شما، اینکه لازمه کلام شما اینه که فلان قوم مثلا همچی خصوصیتی رو دارن، این توهینه به یه قوم او سر جای خودش، ولی از باب غیبت خیلی وقتا اینا واقعا غیبت نیست، چون شما اصلا نسبت نمیدی یه کلامی رو، داری شوخی میکنی، یعنی واقعا شما نمیخوای بگی یه کسی کارو انجام داد که شما بگن آقا غیبتشون رو کردی، غیبتی بود که یه مطلبی که واقع شده به دیگران این کارو بکنی، یا بگن تهمت زدی، در غیبت و تهمت اراده جدی مد نظر شما باید مطلبی رو نسبت بدی، شما الان نه غیبت کردی نه نسبت دادی امری را که مطابق واقع است، نه نسبت دادی امری را که مخالف واقع است، پس نه این نه غیبت در واقع و نه تهمت در واقع، ولی یه چیزی وسط هست، اینکه شما اصلا وقتی اسم یه قومی رو میاری میخوای اون لازمه به ذهن متبادر بشه، بله اینجا چی شما بگی که آقا شوخی کردم، چی میگی جدی گفتم، اون لازمه هست، لذا از باب توهین این مطلب درسته، توهین به یه قومی هست، و از باب حرمت وهن مؤمنین این مطلب درسته، توهین کردن به مؤمنین اشکال داره، شما حتی بگی وهابی هم به اون ذهن میره نیست، هیچ تأثیری نداره، یعنی توی قومیتی برای یه خصوصیتی داشتن، مثلا شما یه لهجه رو میخوای مسخره کنی، تو لهجه ما مشهدی ها مثلا مشهدی سنی و مشهدی شیعه دو تا لهجه دارن، یعنی به صرف یه کسی که وهابی شد بعد عرض کنم خصوصیات قومیش هم تغییر میکنه، قطعا نمیکنه دیگه، این روشنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.